زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
مونسه هم یار هم هم خاره هم باشیم، انیسه جان هم فرسونه بیمار هم باشیم. یا تا مونسه هم یار هم هم خاره هم باشیم، انیسه جان هم فرسونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر هموطن عزیز. به امید خدا امروز هم برنامه خانه مهر رو تقدیم شما میکنیم و روز بسیار خوب و به یاد موندنی رو برای تک تک شما آرزومندیم.
سلام، صبح همه خانواده ایرانی بخیر باشه.
سحرین خیر روزون هموطن. من هر صبحی الله امید و توکلونم باشدیم.
خیلی خوبه که ما هر روز با خودمون قرار بذاریم که با عشق زندگی کنیم، عشق به زنده بودنمون، به کارمون، به خانوادمون، و هر روز با خودمون بگیم امروز میتونه با امید به خدا یکی از قشنگترین روزهای زندگی ما باشه. هر روز با توکل به خدا و توسل به اهل بیت علیهم السلام زندگیمون رو زیباتر کنیم، ایمان بیاریم که خدا همیشه در زندگی ماست و ما آرامش و امنیت رو از حضورش میگیریم.
رسیدم به شما یک قدم یک صدا فاصله است، رسیدم به شما یک قدم یک صدا فاصله است، پس بیایید که این فاصله را برداریم، پس بیایید که این فاصله را برداریم.
خب امروز هم یکی از سه‌شنبه های خوب خداست و ما با موضوع امنیت و خانواده در خدمت شما خوبان هستیم و باز هم میخواییم با حضور سرکار خانم خدا بخشی، کارشناس و مهمان ارجمند برنامه که امروز در خدمتشون هستیم، از نقش مادران در حجاب و عفاف دختران بگیم. اگه خاطرتون باشه سه‌شنبه دو هفته پیش یک سوال مشارکتی هم برای شما بزرگواران در نظر گرفتیم که خیلی از بزرگواران مخصوصا مادران فداکار ایران زمین تماس گرفتن و به این سوال پاسخگو بودن. امروز هم همون سوال رو برای مشارکت در برنامه امروز خانه مهر براتون در نظر گرفتیم و تا ساعت 10 فرصت دارید که به این سوال پاسخگو باشید. به نظر شما مادران عزیزمون چقدر در حجاب و عفاف دختران میتونن تاثیرگذار باشن؟ دلایل خودتون رو برای خانه مهر و شنونده‌های عزیزش بفرمایید. دو شماره تلفن 29-1551-29-1552 هم مثل همیشه با پیش شماره 0251 در اختیار شماست. همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف از همین لحظه منتظر شما هستن. خب همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتم امروز باز توفیق حاصل شد تا در خدمت سرکار خانم خدا بخشی، یکی از کارشناسان محترم برنامه خانه مهر باشیم و بحث خودمون رو در مورد نقش مادران در حجاب و عفاف دختران با شما پی بگیریم. سرکار خانم خدا بخشی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر و نیکی باشه. ان شاءالله قدردانی می‌کنم از شما به خاطر اینکه قبول زحمت کردید و بار دیگه به استودیوی برنامه خانه مهر تشریف آوردید تا ان شاءالله یک برنامه دیگر رو با حضور شما و با مطالب ارزنده‌ای که حتما عنوان خواهی کرد برای ما و عزیزان شنونده پی بگیریم. خواهش میکنم بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم حضور شما، همکارانتون و دوستداران این برنامه. تشکر میکنم از وقتی که دوباره به بنده دادی تا بتونم مطالب جلسه قبل رو انشاءالله ادامه بدیم و با این بحثی که ظاهرن به ذائقه عزیزانمون یه قدر خوش اومده انشاءالله در خدمت شما باشه.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. من خیلی از مطالب دو هفته پیش در خاطرم نبوده، متاسفانه خلاصه مطالب رو هم فراموش کردم بیارم. خانم خدا بخشه، به خاطر همین قبول زحمت بکنید خلاصه ای از مطالب هفته گذشته رو خدمت عزیزان و همینطور بنده یادآوری بفرمایید که بحث اصلا تا کجا پیش رفت. خاطرم هست فقط در مورد حجاب حتی به قبل از تولد نوزاد هم ما پرداختیم که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه اون دوران. حالا یک خلاصه ای از مطالب ان شاء الله یادآوری بشه، بعد امروز می‌خوایم چه مطالبی رو ان شاء الله عنوان بکنیم.
بله چشم. بحث جلسه گذشتمون تا به اینجا رسید که عرض کردیم خدمت عزیزان چجوری میشه که حجاب با اینکه یکی از ضروریات دین ماست و وجهه فطری و عقلیش غیر قابل انکاره، اما به طور کامل مورد پذیرش عزیزان جوونمون گاهی قرار نمیگیره. عرض کردیم که حجاب با آسیب‌های جدی مواجه شده تو جامعه ما متاسفانه، از جمله القاء بعضی باورهای غلط به مردم، مثلا مثل این باور که حالا حجاب یک موضوع شخصی است، به خودم ربط داره، همسرم راضیه، مادرم راضیه، پدرم راضیه، پس من میتونم با این شکل حجاب یا با این شکل حالا یا بی حجابی یا بد حجابی تو جامعه حاضر بشم. خدمت عزیزان عرض شد که حجاب حق خود انسان نیست، حق پدر و مادر نیست، حق همسر و اولاد و فرزندان و خواهر و برادر نیست تا کسی بتونه بگه اونها راضین پس من هم به این شکل راضی هستم. حجاب فقط حق خداست و خدا هم از اونجایی که زن رو مظهر عفاف آفریده به هیچ وجه راضی به این نخواهد بود که خدای نکرده با شرافت خودش بخواد کسی بازی کنه و او رو زیر سوال ببره.
بله.
از نقش مادران گفتیم، از اهمیت اون، از گستره دوران قبل از تولد، حتی قبل از اون، انتخاب همسر، انعقاد نطفه، ایام بارداری، از ادعیه گفتیم، از اون اعمالی که انجام بشه و در روحیات جنین و بعدها انشالله بچه تأثیر مثبت داره صحبت کردیم، از تغذیه، از مسموعات، از مبصرات، از اینکه یک منظره بد یا یک سخن پلید خدای نکرده کافیه تا یک عمری بچه رو از صراط مستقیم منحرفش کنه. ماهای دوران بارداری رو مطرح کردیم، از اینکه هر ماهی به یک عنوان تعلق میگیره. عرض کردیم ماه اول ماه قلبه، ماه تشکیل قلب جنینه، همون ماه همون زمان باید از خدا بخوایم که انشالله قلب این عزیز دلمون رو با قلب اهل بیت پیوند بزنه و به همین ترتیب ماهای دوم و سوم. از دوران شیردهی گفتیم، از اینکه چطور پدر و مادر میتونن در صحبت کردنشون، در سخن گفتنشون الگوی ناهوشیار بچه ها باشن. یه وقتا الگوهای ما هوشیار، یه وقتای ناهوشیار، یعنی بهترین زمان و بهترین متد برای اینکه یک پدر و مادر بتونه الگوی مناسب باشه اینه که غیر مستقیم وارد امر و نهی های به بچه هاش بشه. یه وقتای اشکال از محتوا نیست، شاید اشکال از شکل گفتن باشه. عرض کردیم مثلا توی روایات داریم الافراط و فل ملامه یشد تو نیران اللجاج، یه وقتی آدم افراط میکنه، زیاده روی میکنه تو ملامت، اصلا آتش لج و لجبازی بچه رو بیشتر شعله ورتر میکنه. از اینکه نخستین گام تو تربیت بچه و تو یاد دادن ارزش ها اینه که آدم خودش عامل باشه.
بله.
و تلفن های متعددی هم که از ناحیه عزیزان داشتیم اشاره به همین موضوع بود. والدینی که اول به تربیت خودشون همت نداشته باشن قطعا نمیتونن اولاد سالم و صالحی تربیت کنن. و عرض کردیم که بزرگترین و پهناورترین ظرفیت ها برای رشد و تحول در همون دوران کودکی شکل میگیره تا انشالله بخواد محصول بهتری در بزرگسالی بده. برای امروز انشالله دوران بعد از کودکی رو ما در خدمت شما هستیم.
انشالله حتما که عزیزان شنونده همراه ما خواهند بود با نظرات و صحبت های قشنگی موضوعی که در طول برنامه زینت بخش برنامه امروز خواهد بود مثل همیشه حتما دریغ نکنند و شماره تلفن 29-1551-29-1552 پیش شماره 0251 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر هستیم تا ساعت 10 از صحبت‌های شما بهره مند بشیم. ممنون و سپاسگزاریم.
مدام به خانمم میگفتم خانم دخترم دیگه ماشاءالله 7 سالشه، یه ذره مراعات لباس پوشیدنشو بکن. خانمم میگفت
این حرفا رو بریز دور، بچه باید امروزی بزرگ بشه، بچه باید شیک باشه، این دختر آبروی منه.
من میگفتم خب لباس شیک بهش بپوشون، من که حرفی ندارم. من خجالت میکشم توی یه مهمونی لباسای دخترم در دید مردا انقدر ناجور باشه. خانمم میگفت
ببین آقا، من از اول شیک بزرگ شدم، مثل خانواده شما نبودم که همش بخوایم خودمونو بپوشونیم، دخترم هم باید مثل خودم باشه.
من میگفتم دوست ندارم مردا حتی توی سن 7 سالگی دخترم انقدر بهش نگاه کنن، ولی خانمم میگفت
نگران نباش، به خاطر تو به تکلیف که رسید درست میشه، بذار بچه از حالا راحت باشه، چقدر خودشو بپوشونه، بچه عقده‌ای میشه.
و من میگفتم بچه به این چیزا عقده‌ای نمیشه خانوم، یه کمی مراعات کن. ولی خانومم گوش نکرد. دخترم بزرگ شد، الان دوم راهنماییه و 1001 جور باهاش مشکل داریم. خانومم اولش براش بدحجابی دخترمون مهم نبود، ولی حالا میگه
نگرانم، از این نگرانم که یه وقت به راهای بد کشیده نشه.
آخه دخترم خیلی آزاده، کاش فقط بی‌حجابیش مشکل داشت. خانومم میگه
درست میشه، درستش میکنم.
و من همیشه میگم پس کی قراره درست بشه؟
عاملی که باعث میشه که فرزند محجب باشه خود مادره که میتونه الگویی برای فرزندش باشه. یکی دیگه از اونها اینه که از بچگی بچه رو تعلیم بدن برای حجاب داشتن و محجب بودن. و دیگری عاملش تشویق کردن بچه به حجابه، با چادر خریدن و مقنعه دوختن و از این جور کارا.
متشکرم، معرفی بفرمایید.
فاطمه صادق هستم از ارومیه.
ممنون، خدا حافظ.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده و انشالله که باز هم تا ساعت 10 امروز شاهد تلفن‌های شما بزرگواران و صحبت‌های زیباتون باشه. خب سرکار خانم خدابخشی، بعد از اینکه خلاصه ای از مطالب هفته‌های گذشته برای عزیزان شنونده‌مون بازگو کردید، شاید اولین سوالی که به ذهن عزیزان شنونده‌مون برسه، حالا می‌خوایم بعد از سن تکلیف دخترانمون صحبت بکنیم، بعد از سن کودکی صحبت بکنیم که در مورد حجابشون چه کارهایی باید انجام بشه که این تشویق و این علاقه مداومت پیدا بکنه. این سوالی است که جرقه میزنه در ذهن عزیزان شنونده. ما توی احکاممون هم محرمات داریم هم واجبات، یعنی کارهایی که باید انجام بشه و کارهایی که نباید انجام بشه، یا ارزش داریم یا ضد ارزش داریم، یا هنجار داریم یا ناهنجار داریم. حالا در مورد حجاب دخترانمون، این والدینی که حالا در موردش انقدر صحبت کردیم، به خصوص در مورد نقش مادران بیشتر پررنگ‌تر از همیشه در موردش صحبت کردید شما بزرگوار، توی امر حجاب چه کار باید بکنیم؟ چه روش‌هایی رو باید انجام بدیم برای تشویق کردن بچه‌هامون؟ از چه کارهایی باید بپرهیزیم تا انشاءالله خدای نکرده بچه زده نشه از امر حجاب؟ در مورد این بایدها و نبایدها یه مقداری صحبت بفرمایید.
بله، چشم. همونطور که اشاره کردم خدمت دوستان، بچه ما غیر از اینکه تو دامن مادر قرار میگیره، غیر از محیط خانوادگی و ارتباطش با اعضای خانواده، یک ارتباطات دیگری هم تو زندگیش داره.
بله.
ارتباط با مدرسه رو داره، ارتباط با دوستان رو داره، و حتی من میتونم خدمت عزیزان عرض کنم فراتر و عمیق‌تر و شاید لطیف‌تر و ظریف‌تر، یک محیط‌های غیر کلامی و غیر فیزیکی رو هم داره. محیطایی که همواره به شکل نامرئی و نامحسوس عمل میکنن، اما روح و روان بچه ما رو انصافا تحت تأثیر قابل ملاحظه قرار میدن.
بله.
برخوردها، شکلگیری نوع عاطفه ها، رفتارها، توجه به ظرفیت ها، توانایی های بچه ها. ما تو روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم که ایشون میفرمایند که والدین باید به قدر مقدور و میسور فرزندانشون راضی بشن و از اونها انتظار داشته باشن، به تکلیف خارج از قدرت اونها رو وادار نکنن. ما این عین عبارت قرآن کریم هم هست، بچه رو وادار به شرمندگی یا خدا نکرده دچار سرشکستگی نکنن. بله، میفرمایند که از بچه یقبل و میسوره و یتجاوز ان معصوره، یعنی به قدر اون میسورش، بله، به همون قدر ازش قبول کنید، از اون چی که در حد توانش نیست بگذرید. گاهی فرزندان ما قربانی متاسفانه بلند پروازی های ما میشن، جاه طلبی های ما میشن. ما میخواییم خودمون رو نزد دوستان و همکارانمون یه جور دیگه ای نشون میدیم، اینجا بچه هامون رو جلو میندازیم و خدای نکرده با رفتار هایی که انتظاراتی که از اونا داریم و بیش از حد توان اون بچه است. البته اون حدی که خدا و پیغمبر و دین از بچه ما خواسته دقیقاً تطبیق داره با توانایی های بچه های ما.
خدا بخشی همون تعادل دیگه، نه افراط نه تفریط.
بله، تعادل حرف اولو میزنه.
درسته.
به نکته خیلی دقیق شما اشاره فرمودید. بله، نکته دیگه همون مسئله دوستی و رفاقت هاست. یعنی در نظر داشته باشیم دختر ما چه نوع افرادی رو به عنوان دوست صمیمی خودش انتخاب کرده. گاهی اوقات دوستی ها همون دوستی های سطحی تصادفی که تو دوران کودکی شکل میگیره، همین ها تبدیل به دوستی های عمیق و دوستی های ادامه دار در زمان جوانی میشه که حالا اگر انشالله اون موقع بنیش و پایش خوب ریخته بشه، پدر و مادر دیگه خیالشون راحته. اما گرایش نوجوان یا جوان به هم سن و سالای خودش و حتی میتونیم بگیم اثرپذیری که از اونها داره، توی یه سنی یک نحوه اوج و تعالی خاصی داره. یعنی توی یه سنی که جوان ما میرسه، بیشتر از پدر و مادر، بیشتر از اینکه از پدر و مادر حرف شنوی داشته باشه، تحت تاثیر دوست و بله هم شاگردی و معلم و اینا قرار میگیره. لذاست که هم در انتخاب معلم ها میگن گزینش های آموزش و پرورش خیلی باید دقت کنن. الانم فصل گزینش خوبه، حالا این نکته رو ما اینجا خالی از لطف نگذاریم. اگر این همه دقت و عنایت هست رو انتخاب معلم، صرفاً به خاطر اینه که اثرپذیری بچه از معلم بسیار زیاده، از دوست بسیار زیاده. حالا همونطور که این نظارت و این دقت روی دوستان بچه های ما باید داشته باشه که خدای نکرده دوست ناباب توشون پیدا نشه،
بله،
به همون اندازم داشتن دوست خوب تأثیر مثبت داره. طوری که میگن محروم شدن از دوست خوب هم جوان رو منزوی میکنه، افسرده میکنه، غیر اجتماعی بار میاره. همچنین بعضی ها نباید دلخوش باشن به این که بچهشون دوست نداره و رابطهش صرفا با پدر و مادر و خواهر و برادر برقراره. تو روایات ما داریم دوست خوب باعث حیات روحی انسان میشه. میفرمایند صحبت اللبیب حیات الروح. یا اونجایی که مولا میفرمایند که پیوند دوستی با برادران دینی خودتون رو محکم کنید، چون دوست خوب ذخیره دنیا و آخرته.
درسته.
پس عنایت داشتن به این قضیه خیلی توی رفتارهای بچه های ما میتونه اثر داشته باشه. این که به بچه هامون یاد بدیم که اگر قراره که در آینده شغلی انتخاب کنن، این نکته خیلی جالبیه، کم هم بهش پرداخته شده. اگر میخواین در آینده صاحب شغل خوب و شرافتمند بشید، باید از حالا خوب رفتار کنید، خوب لباس بپوشید، خوب حجاب داشته باشید. حالا در همون در زمینه حالا صرفا حجاب دختران ما داریم عرض میکنیم. دخترمون اینو بدونه که اگه قرار فردا معلم بشه، اگه قرار وارد سیستم آموزش و پرورش بشه، آموزش عالی بشه، تو کارهای دولتی یا حتی خصوصی بخواد وارد بشه، قبل از اینکه دختر ما رو از جهات علمی قبولش داشته باشن، اون گزینش‌های رفتاری، اون عملکردش توی حجاب، توی رفتارهای اسلامیش مورد ارزیابی قرار میگیره. دختر ما باید بدونه که اگه میخواد پس فردا، و الحمدلله این خواسته‌ایه که اکثر جوانای ما دوستش دارن، اگه میخواد در آینده یه شغلی داشته باشه، یعنی دوست دارن شغل داشته باشن، دوست دارن از درسی که خوندن یه نتیجه‌ای بگیرن، باید تبیین بشه که فقط به درآمدش نباید توجه داشته باشید، به درآمد شغلی، اون شرافت شغلیتون باید مورد دقت قرار بگیره، انسانیتتون، محبوبیتتون، شخصیتتون، اینا همه در گروه شغلتونه. خب حالا شغلتون چجوری رقم میخوره؟ یکیش همینه، بله شما رو در نظر دارن، میان یه سری کسا، محققا میان ازتون سوال میکنن، از پیشینه شما سوال میکنن، این خانم حجابش چجوری بوده، این خانم وقتی میخواسته مدرسه بره با وقتی از مدرسه برمیگشته به یه شکل بوده حجابش، آیا این خانم تو اتوبوس که میرفته چادرشو در میآورده تا میکرده تو کیفش میذاشته، یا نه همون جوری که از خونه راه میافتاده همون جوری هم کامل و صحیح و امانتدار ارزش‌های انسانیش بوده. این لیاقت و این شایستگی‌ها رو اگر برای مهارت‌های آینده حتی شغلی بچه‌ها اگر یادآوری بکنیم، قطعاً بچه‌های ما انشالله از همون بچگی دل میدن، دل میسپرن به قضیه حجاب و عفاف.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، بسیار زیبا توضیح دادید. انشالله که مورد توجه عزیزان شنوندمون قرار گرفته باشه. ما داریم در مورد نقش مادران در تاثیرگذاری حجاب و عفاف دختران صحبت میکنیم. شما هم اگر دوست دارید تا ساعت 10 امروز میتونید با ما همراه باشید، در مورد موضوع برنامه با ما صحبت و گفتگو داشته باشید. 29-551-29-552 پیش شماره 0251 خانه مهر.
خانه مهر،
برنامه برای شما خانواده های ایرانی.
به بحث در رابطه با موضوع برنامه خانه مهر میخواستم صحبت کنم، در رابطه با نقش مادران. ای آقای بزرگواری یه خورده پیش زنگ زدن از اصفهان، فرمودن که مادر بچه رو کنترل بکنه و نمیدونم دانشگاهش رو رفت آمداش رو کم بکنه و این چیزا. اینا روش های خوبیه، ولی برای الان به یه روش های کاملتری احتیاج داریم. اولا کم کردن روش ها دست آمد ها همیشه مثبت نیست، چون اگر با اسناد با حجاب و مقید به مسائل دینیشون رفت و آمد بشه، خب خیلی بهتره تا اینکه اصلا رفته شد رو کم کرد. بعد کنترل کردن دانشگاه، الان خیلی از دخترای ما در شهرهای دیگه درس میخونن و وقتی که مادر پیششون نباشه، پدر پیششون نباشه، خیلی راحت اگر حجاب درونی نشده باشه میتونن هر کاری دلشون بخواد میکنن. همونجوری که من میبینم بعض دخترای دانشجو تو شهرهای خودشون چادرین، یا لااقل اگه چادر نیستن با وضع زننده بیرون نمیان، ولی وقتی که از شهر خودشون میان بیرون برن دانشگاه شهر دیگه، خیلی راحت اونجا هر جوری که دلشون میخواد، کس نیست که از خانواده که کنترلشون بکنه. پس حجاب، اینکه کنترل بکنن رفت و آمد و اینا روشایی که برای قبلا خیلی خوب بود ولی الان خیلی کم جواب میده. باید حجاب رو درونی کرد. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه از برنامه خوبه.
خواهش میکنم. خدا
خدا.
خب خدمت شما عزیزان شنونده یادآوری بکنم، این تلفن خانم بزرگواری که الان پخش شد و صداشون رو شنیدید مربوط به برنامه قبلی بود که در پاسخ به یکی از تلفن‌های برادران بزرگواری که از اصفهان تماس گرفته بودن و گفتن کنترل و نظارت در مورد حجاب دختران از طریق مادران باید بیشتر بشه، این پاسخ رو دادم. ممنون و سپاسگزاریم از همه ایشون.
ما مادرین زیادی رو می‌بینیم که از لحاظ پوشش و ظاهر واقعا محجبه هستن، ولی متاسفانه دخترانشون خیلی از حجاب آنچنانی برخوردار نیستن. من فکر می‌کنم همون مادرها با اینکه ظاهر خودشونو درست آراسته کردن و محجبه بودن، رفتارهای اسلامی لازم نداشتن و برخوردهای نامناسب و ناشایستشون باعث شده که به یه نوعی دخترانشون از حجاب زده کنن. یعنی فقط اینکه مادر چادری باشه کافی نیست تا دختر خودشو بتونه به سمت حجاب بکشونه. علاوه بر ظاهر و سیرت، باید صورت و سیرت اسلامی هم داشته باشه تا بتونه انشالله دختر خودشو به سمت حجاب بکشونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید،
از اونجا که بیشتر دختران از همون ابتدا از مادرانشون الگو میگیرن، مادران هم از همون ابتدای کودکی باید با دخترانشون راجع به حجاب و فواید حجاب باشون مستقیم صحبت بکنن و میتونن با همون اسباب بازی هایی که برای کودک میخرن عروسک هایی را انتخاب بکنن که به اصطلاح عروسک های کشور خودمون فرهنگ خودمون ایرانی باشه. اونا خیلی میتونن تاثیر میبذیرن چون از همون ابتدا کودک از مادرش الهام میبذیره، به اصطلاح تاثیر میبذیره و مادران هم خودشون هم باید در زمینی پوشش رعایت بکنن، عملا باید رعایت بکنن که فقط جنبه حرف نداشته باشه، مثلا صحبت بکنن که دختر جان تو مثلا رعایت بکن پوشش رو و خودشون رعایت نکنن، بعد خودشون باید اولا در عمل رعایت بکنن، باهاش صحبت بکنن. حجاب باعث شخصیت یک زن و دختر میشه و پاشیدگی خانواده ها رو بهشون بگن در کشورهای غربی. حجاب چیزی هست که در اسلام مورد تاکید قرار گرفته و همین صحبت های کم و ابتدا میتونه نقش بسیار بزرگی و در گرایش دختران به فرهنگ دینی و اسلامی داشته باشه. با تشکر، فرزاد صدوده هستم از رشتنگ دارم.
تشکر و قدردانی میکنیم از همراهی صمیمانه همه شما سروران گرامی، از اینکه ما رو خوشحال میکنید، مورد توجه قرار میدید با اون بیانات شیرین و اون صحبت‌های دلنشینتون که در بینشون خیلی از تجربه‌های شیرین هم نهفته است. این تجربه‌ها میتونه بسیار اثرگذار باشه برای اتخاذ روش‌هایی که انشالله پدران و مادران بیشتر باش آشنا بشن، چرا که از طریق شما تجربه شده و میتونه اثرگذار باشه. خب سکر خانم خدا بخشی، ادامه روش‌هایی که باید اعمال بشه در حجاب و عفاف دختران از طریق والدین چه روش‌هایی است و از چه روش‌هایی هم باید جلوگیری بشه؟
بله چشم، من میخوام به یه نکته اشاره کنم که شاید یکم برای عزیزان یعنی حالت نو داشته باشه، چیزی که شاید
کمتر
بهش پرداخته، یه چیز نو در ستایش کلمه نه. حالا این یه قدری نزدیک بودن الفاظش هم شاید باز جالب باشه. ببینید، فرزند آدم، دختر آدم باید بعضی مواقع سپاسگزار کلمه نه مامانش بشه، یعنی از اینکه کسانی در پاسخ به ادعاهاش، در پاسخ به تقاضاهاش، خواستهاش بهش نه میگن، باید متوجه بشه که این نه خیلی از اوقات زمینه خود اتکایی، زمینه خود باوری، زمینه خود کفایی خواستهاش رو براش فراهم میاره. نه کلمه بسیار با ارزشیه، شاید ظاهرن یا مثلا فلها فل جمله بچه آدم ناراحت بشه از اینکه مامانش موافق نیست با این نحوه پوشش، با این روسری، با این مغنه، با این نو چادر از خونه خارج بشه، در ظاهر میگه نه، اونم فل حال و فل جمله ناراحت میشه، اما مادر میتونه با اون عمق مطالبی که تو وجود خودش جا افتاده بعدها به مرور اینو برای بچهش جایگزین کنه. چجوری؟ ببینید، اصلا میگن توی روانشناسی هم ثابت شده که یکی از مربیان صامت و با صلابت وجود آدمی رنجای آدمیه، ناراحتیاشه، نگرانیاشه. اگه بچه های ما از همون اول همه چی داشته باشن، دورورشون ریخت و پاچه از اون خواسته هاشون باشه، هر موقع اراده هر چیزی رو کنن براشون فراهم بشه، هر موقع از پدر و مادر طلب یه خواسته ای رو بکنن با پاسخ مثبت اونا مواجه بشن، مطمئن باشن این پدر و مادر که این بچه بعدها دچار مشکل میشه، دچار مشکل هم نشه دچار یک خفقان روحی میشه، چون این بچه عادت کرده به این که هر چی بخواد دورش باشه، همه چی براش فراهم باشه، اون موقع دیگه چیزی برای این نو نمیشه، چیزی براش جدید نمیشه، چیزی روحشو به تراوت و به شادی و به خرسندی وادار نمیکنه. اما بچه‌ای که نه، یه قدری رنج دیده باشه، یه قدری کم و کاستی داشته باشه، یه مقدار کمبود داشته باشه، نمیگم کمبودهای عاطفی و محبت و اینا رو نه، حالا اینا تو بحث بعدی انشالله اکسیر محبت و انشالله اشاره میکنم که حقیقتا یک اکسیره، یک داروی شفا بخشه. اما در زمینه چیزهای مادی، اشیاء مادی، و این ملزوماتی که بچه های معظمون میخوان خیلی اوقات رنجایی که ما با یه کلمه نه برای بچه‌مون فراهم میکنیم این آینده ساز میشه برای بچه. باید بچه هامون از سختی واهمه نداشته باشن، بلکه او رو یک امر خوشایندی تلقی کنن که این سختی و این رنج، اگرم مثلا اگر حالا ما نمیخوایم بگیم حجاب برای بچه رنج نیست، سختی نیست، منتها تو گرایش اول، تو اون نگرش اول، تو اون حالا اولین مواجهه‌ای که بچه ما نسبت به دوستان خدای نکرده بد حجابش و نسبت به خودش این قیاسی که برقرار میکنه و متوجه میشه که خودش شاید یه قدری به رنج افتاده باشه با این نحوه حجاب، اما باید بدونه که این رنج یا این سختی ظاهری بعدها براش منشأ ثمرات میشه، منشأ اثر میشه، بعدها براش یک مزایایی رو به دنبال داره. البته بازم تاکید میکنم این باید درونی بشه، به قول همین شنونده عزیزی که تماس گرفته بودن، اینا باید جا بیفته. از همون اول مادر میتونه، یعنی این زحمتیه که در واقع بیشترین لطفش با اون مهربونی مادر میتونه شکل بگیره، این باورش، این عمقش و جا افتادن این مطلب، چون بیشترین روبروی و مواجهه بچه با مادره.
من خدا بخشه میتونم اینجا یک نکته ای رو بگم در مورد این ستایش نگفتن و هنر نگفتن. چند تا نکته بسیار دقیق در این نهفته است. اول اینکه مادر وقتی خیلی جاها نمیگه و به قول شما اون نهی که ستایش باید بشه، خود بچه هم یاد میگیره که در قبال این نگفتن یاد میگیره در اجتماعی که حالا بعدن وارد میشه، در دانشگاهی که میره، در دبیرستانی که میره تحصیل میکنه، در مقابل خیلی از خواسته های همسن و سالان و همشاگردیاش باید نبیگه. این رو یاد میگیره. من خاطرم از خودم دختر ندارم، اما خاطرم از توی اقوام یک دختری خیلی به مادرش اصرار میکرد برای مهمانی رفتن، جایی که خب همسن و سالان جمع شده بودن برای جشن تولدی، مادر این بچه میگفت من نمیذارم بری، توی این نگفتن من از هزار تا آره بهتره، چون سرمایه عمرت و سرمایه شخصیتی تو من دارم محافظت میکنم. و چقدر خوب بعد از یک ماه دیدم فیلم این جشن تولد روی موبایل هایی که ورود داشته به اونجا ضبط شده. خودش وقتی از طریق دوستان این جشن تولد رو میبینه که ضبط شده، میاد برای مادرش تعریف میکنه و چقدر اثرگذار بود. این بچه من دیگه خودم بارها و بارها مشاهده کردم که در مقابل خواسته های دوستانش این نه بزرگ رو میگفت و این واسه خودم خیلی جالب بود. حالا این نهی که شما گفتید این رو به خاطرم آورد اینجا. به قول شما خالی از لطف نیست که برای عزیزان شنوندمون بازگو بکنید. خواهش میکنم بفرمایید.
میگن گاهی دست آزارگر روزگار بهتر از دست نوازشگر مادر راه رشد و کمال رو برای آدم باز میکنه. درسته. اون نه مادر، اون فراهم نکردن زمینه تمام موهبت ها و بهره مندی از تمام واقعیت هایی که دور و بر جوان ما وجود داره، این محدودیت برای بچه ما سبب اثرات سازنده در آینده خواهد.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم اگر عزیزان شنوندمون باز هم با ما همراه باشن در ادامه برنامه، باز هم از این روش های مطلوب و نامطلوب در مورد حجاب صحبت خواهیم کرد و از شما هم دعوت میکنیم که حتما در مورد موضوع برنامه با ما همراه باشید. در این قسمت از برنامه امروز خانه مهر فکر میکنم همکاران بخش گزارشی رو آماده پخش کرده باشن، به اتفاق میشنویم و استفاده میکنیم. مجددا در خدمتون هستیم با ادامه برنامه.
مادر چقدر واقعا تاثیر داره توی بد حجاب یا در واقع با حجاب کردن فرزندش، حالا چه دختر چه پسر؟
خیلی 100% اولین درجه مادر مثلا تاثیر داره توی فرزندان که حجابشون کاملا حفظ کنن. مثلا این کسی هست که مثلا علنا میگه تو آرایش کن، مثلا بدون مثلا چادر سر نکن برو بیرون، مثلا اونم میگه چون وقتی مادرم اینجوری میگه منم راحتم. کسی که مادرش از همون اول بالا سرش باشه و مثلا ازش مثلا محافظت کنه و چیز کنه، اون
خودش هم اهل رعایت کردن باشه
دیگه، اونم خیلی خوبه دیگه.
مثلا مادرم خیلی بهم گفته، گفته اینجوری نباش، یه مقدار تیزتر باش، الانم که خیلی گیر میدارم مثلا همین اخلاقی. بعد نمیدونم حالا منم حرفش گوش میدم ولی یه دوباره نظرم عوض میشه.
به نظرم فرزندا رو به زور و اجبار نمیشه به هر کاری
وادارشون کرد. باید خودشون بخوام و ذاتن هم میشه بگی ذاتن بعضی از خانواده ها یا طایفه ها ذاتن حجابشون خوبه، یعنی ایمانشون کلا خوبه، بعضی خانواده ها طایفه ها نه کلا ایمانشون ضعیفه. من بچه‌هامو به نظر خودم به زور وادار نکردم به حجاب، همینجوری که خودم پیش میرفتم، همینجوری که خودم حجابم، همینجوری که خودم هستم دخترم هم هست. دوست داشت، خودش هم دوست داشت، من دوست نداشت بعد حجاب باشه یا به طوری پیش بره که غیر نظرم هم باشه.
ممنون و سپاسگزاریم از همکار گزارشگرمون و عزیزانی که مثل همیشه در این گزارش مشارکت داشتن، در مورد موضوع برنامه صحبت کردن. خب سرکار خانم خدابخشی، در مورد روش‌هایی که باید اعمال بشه و نشه مقداری صحبت کردید برای عزیزان شنوندمون. در لابلای صحبتاتون در مورد اکسیر محبت و عاطفه داشتن نسبت به فرزندان صحبت کردید، چیزی که فکر می‌کنم بسیار مسلم و بدیهیه و هیچ کسی از محبت کردن و محبت دیدن بعدش نمیاد. در این مورد هم توضیح بدید که چه مقدار میتونه مؤثر باشه در حجاب دختران امروزیمون.
بله چشم. من میخوام از مادران عزیز، از پدران بزرگوار، نه فقط مادران، ما الان درسته چون برنامه‌مون عنوانش به این شکل اختصاص یافته بیشتر از مادران استفاده میکنیم، اما پدران هم نقش ارزنده‌ای دارن. این بله. پدر و مادر باید در جوار همدیگه بشینن فکر کنن ببینن چجور میشه تو زندگی کیمیاگری کرد، چجوری میشه اکسیر پیدا کرد. میگن سعید مطهری توی یکی از فرمایشاتشون که کیمیاگران سابق معتقد بودن که در عالم مادهی به نام اکسیر یا کیمیا وجود دارد، این این عبارت سعید مطهری از رو دارم میخونم، که میتواند مادهی را به ماده دیگر تبدیل کند و قرنها به دنبال آن میگشتند. شاید مطهری اینجوری میفرمایند که یک کیمیاگر مدت‌های مدید میگشت تا ببینه چی میتونه چی رو تبدیل به چیز دیگه بکنه. اما شاید مطهری باز در ادامه میفرمایند که شعرا، حالا مقصودشون از شعرا یعنی حالا صرفاً شاعر بودن نیست، اونایی که روح لطیف دارن،
احساس بله. لطیف دارن.
اینجا مقصود شاید مطهری قطعاً همین هست. میگن شعرا این اصطلاح رو خیلی راحت پیداش کردن و استخدامش کردن و چی گفتن؟ گفتن اون اکسیر واقعی که نیروی تبدیل داره محبته، چون محبتی که میتونه قلب ماهیت کنه. یعنی چی؟ ماهیتی رو به ماهیت دیگه عوض کنه، بخیل رو بخشنده کنه، ترسو رو شجاع کنه، کم طاقت رو صبور کنه. ما میخواییم امروز اینو خدمت عزیزان بگیم، محبت به فرزند این اکسیره، یعنی همه جوره میتونه بچه های ما رو حمایتشون بکنه، تحت هدایت خودش در بیاره. این که ما تو دعاها میخونیم اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک، خدایا حب خودت رو و حب اون کسانی که تو رو دوست دارن و حب کل عمل یوصلنا الی قربک، خدایا اون چی که به ما رو به تو نزدیک میکنه و محبوب میکنه اون رو در اختیار ما قرار بده. به خاطر همین هست کیمیای واقعی تو زندگی آدم اون دستورات اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه هاست که واقعا میتونه برای بچه های ما راه نجات درست کنه، راه ایجاد معرفت درست کنه، امر به نماز، به روزه در حد توانشون. این که میگم در حد توان، گاهی اوقات بچه ها از قبل از سنین تکلیف میتونن روزه بگیرن، اما خب حالا مثلا ما ازشون بخوایم که حالا نصف روز، در آستانه ماه مبارک هم هستیم، این که روزه چه نعماتی برای بچه های ما داره، چقدر میتونه همین روزه توی حجاب و عفافشون تأثیر بذاره. ارتباط مستقیم برقراره بین این دوتا قضیه، منتها گاهی اوقات اینا یه مقدار توجیه لازم داره، استدلال لازم داره. آموزش بدیم به بچه هامون خوندن قرآن رو تو منازل. چرا؟ چون سبب اعتلای واقعا کلمه حق میشه، حقیقت اسلام، حقیقت دستورات ناب اسلام تو این چیزا رقم میخوره. میگن که العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، یعنی زمان بچگی، زمان نوجوانی و جوانی زمانی اگر شما یاد دادی، تونستی یاد بدی به بچه که چقدر مثلا ارتباط با قرآن تو موفقیت آینده شما نقش داره، درست. اون موقع دیگه لازم نیست وقتی این بچه بزرگ شد تلاش مضاعف داشته باشی. جذب به اهل بیت شدن وقتی برای بچه فراهم شد، ما به جرأت میتونیم بگیم قسمت اعظم هدایت بچه انجام شده، تربیتش انجام شده. پیامبر اکرم فرمودن که فرزندانتون رو با محبت من و اهل بیتم و محبت قرآن تربیت بکنید. یا اونجایی که امام زمان می فرمایند انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، امام حی و حاضر ما که قلب عالم به قلب ایشون میتپه. ایشون انقدر زیبا در مورد ما گفتن، گفتن ما شماها رو فراموشتون نمی کنیم، ما اهمال نمی کنیم تو کار شما. حالا درسته ما گاهی غافل میشیم، متوجه نمیشیم، اما اونا قشنگ ایشون عبارت خودشونه ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو یادمون نمیره، پس شما هم نباید ما رو یادتون بره.
خاصی و نفسی وقت متوجه بزرگان نخواهد بود.
بله احسن. این محبت به اهل بیت، من میخوام خدمت عزیزان عرض کنم، جوری باید تو قلب بچه ما بنشینه. میگن کلامی که از دل برات به دل میشینه، جوری باید به عرصه قلب بچه های ما نفوذ کنه. یعنی پای بچه مون این باطلاقه که وقتی پا توش فرو میره دیگه در نمیاد. بچه اینجور باید تو محبت اهل بیت ذوب بشه که تو مرحله عمل به بروز بشینه تو رفتاراش. بچه من زمانی میتونه ادعای محبت اهل بیتو داشته باشه که چی؟ که به جای شکوه و شکایت از شرایط روزگار، به جایی که بگه آی مامان امروز فلان چیز برام سخت اومد، آی مامان امروز فلان چیز برام فراهم نیومد، این سریال چرا اینجوری، این پوشش چرا اونجوری، این غذا چرا اینجوری. اگر بچه من ذوب بشه، مندک بشه تو محبت اهل بیت، اون وقت شکایت کردناش هم رنگ و جلای معنوی میگیره. اون موقع دیگه نمیاد از این چیزا شکایت کنه، شکایتش میشه اللهم نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. میاد از غیبت ولی خدا شکایت میکنه، میاد از اینکه پیامبر اکرم رو نداره، اون مظهر کمال انسانیت رو نداره. آی مامان چرا من در عصر پیامبر نبودم؟ آخ مامان چرا من نمیتونم با ولی خدا ارتباط برقرار کنم؟ میخوام بگم تو مرحله عمل هم باید دوست داشتنی های بچه های ما به بروز و ظهور بنشینه. اون موقع است که ما میتونیم مطمئن بشیم که بچه ما آیا عشق به اهل بیت رو داره، پیدا کرده
به معنای واقعی
یا نه. خیر.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. این هم این مطلبی هم که عنوان کردید مطلب نو و جدیدی بود، به نوعی و از یک دیدی مطلب جدیدی بود. انشاءالله که مورد توجه عزیزان شنوندمون قرار بگیره، انشاءالله که هممون درد دین داشته باشیم سقا خانم خدا بخشی، تا درد نداشته باشیم به دنبال درمان هم نمیریم. خب فکر میکنم بخش بعدی برنامه باز هم آماده پخش باشه، انشاءالله این بخش هم خواهیم شنید، در خدمتون هست.
دخترم هر جا که میره نگرانم، اگه بخواد بره بیرون شاید حدود یک ساعت جلوی آینه بیسته. حالا دیگه خانومم هم خیلی نگران شده و میگه
چرا اینجوری میره توی خیابون؟ من که خیلی در قید و بند حجاب نبودم، مثل این نمیرفتم توی خیابون، این چه وضعشه؟
چند بارم با هم دعوا کردن، چند بارم با هم قهر کردن. خانومم میگه
خسته شدم از کاراش، از لباساش، از آرایشای عجق وجقش. این دیگه شیطی نیست، مسخرگیه. مردم مسخرمون میکنن، براش حرف در میارن
و من همش سکوت میکنم. اون موقع که اینقدر داد و فریاد کردم کسی به حرفم گوش نکرد، حالا فقط سکوت میکنم. خانومم میگه
آخه مرد، یه چیزی بهش بگو، یه کاری بکن.
من میگم چی کار کنم؟ دیگه الان که 18 سالشه چجوری جلوشو بگیرم؟ تا بخوام باهاش حرف بزنم دعوامون میشه. نمیخوام حرمت پدر دختری از بین بره. خانومم میگه
میترسم از اینکه دانشگاه بره، میترسم با این وضع اگه بخواد بره دانشگاه شاید اونجا دوستایی بیان سراغش که بدترش کنن.
و من میگم حالا بشین و شیکی رو ببین، تو خودت هم دیگه به وضع دخترت شیک نمیگی، این دیگه ناهنجاریه. و خانومم فقط میگه
حالا باید واقعا چی کار کنن؟ نکنه براش حرف در بیارن.
و من بازم سکوت میکنم. سکوت، چون هیچ وقت به سر و صداهای من گوش نکرد.
یه خانواده معجبه بزرگ شدیم که از 8 سالگی تقریبا چادر سرمون میکردیم و همجوری بزرگ شدیم تا دوره راهنمایی که رسیدم. سوم راهنمایی که بودم یه روز به مادرم گفتم که دیگه نمیخوام چادر سرم کنم. مادرم اصلا بدون اینکه هیچی به من بگه گفت باش اشکال نداره. فردا بدون چادر رفتم مدرسه و تو راه مدرسه که میرفتم یه کوچه تفاوت منزل ما با مدرسه بود. این فاصله رو که میرفتم احساس کردم هیچ کس توی خیابون نبود، ولی احساس کردم تمام عالم آدم دارن به من نگاه میکنن، در دیوارا چش دارن و دارن به من نگاه میکنن. همینجوری با خجالت و شرمساری رفتم تا مدرسه. موقع برگشت اصلا روم نشد که برگردم. توی مدرسه هم که بودم بچه‌ها تعجب کرده بودن از اینکه من چرا چادر سرم نکرده بودم، ولی این خجالت منو بیشتر میکرد. موقع برگشت از مدرسه تا خونه این راهو بر نگشتم. به بچه‌ها گفتم برن دم خونه ما، چون خونمون نزدیک بود، گفتم برم در خونه ما چادرمو از مادرم بگیرم بیارم سرم کنم. خاطره من بود تو سن 15 سالگی. فاطمه صادق هستم از ارومیه. متشکرم.
در رابطه با مسئله حجاب با بچه‌هایی که تو خونه آموزش ندیدن فعلا دارن میان مدرسه، وقتی اومدن مدرسه حالا یا کودکستان، اولیا پدر یا مادرشون براشون مقنعه میخره. مقنعه که میخره میان مدرسه، همونطور که کیف با خودشون میارن مدرسه، مقنعه هم با خودشون میارن. این مقنعه که سر میکنه بچه یه کلاس اول یا کودکستان نمیدونه که چرا مقنعه سر میکنه، چون تو خونه هم که آموزش ندیده. حالا این آموزشی که حالا تو خونه ندیده، حالا یا اگرم خونه تو خونه آموزش دیده خیلی اونطور که باید شاید نبوده، باید این آموزش تو مدرسه انجام بگیره. حالا آموزشی که تو مدرسه میخواد انجام بگیره به نظر من تو 3 سال اول خیلی مهمه که میاد مدرسه. چه اشکال داره که ما جشن تکلیف که میگیریم جشن حجاب هم بگیریم؟ این یادگیری باید روش برنامه ریزی بشه برای توی مدرسه که یاد بگیره. دست آموزش حجاب فقط منحصر به خانواده نیست، بلکه اجتماع هم درگیر این مسئله باید بشه تا انشالله حجاب موفق و خوبی داشته باشیم. نه اینکه حجاب به صورت هم تو یادگیری به عنوان خودکاری یا مدادی مقنعه ما براش بخریم.
خواستم به عنوان یه زن اینو مطرح بکنم، بگم که چرا همیشه برای حجاب متوسل به خانم ها میشین، چرا هیچ وقت از نگاه مرد ها به این مسئله نگاه نمی کنید؟ یعنی چرا هیچ وقت فکر نمی کنید آقایون هم در حجاب خانم ها مؤثر هستن؟ من دلم میخواست یه آماری میشد میگرفتیم از خانم هایی که پوشش مناسب ندارن و در مجامع عمومی حاضر میشن، ببینین که چند درصد این خانم ها بنا به نیازشون نسبت به جلب توجه به جنس مخالف نوع پوشششون تحریک‌آمیزه و نامناسبه. حتی اونهایی که همسر دارن و حتی اونهایی که به هر حال زندگی زناشویی دارن انجام میدن. بنده اعتقادم به عنوان یک زن اینه، با توجهی که به اطرافیان میکنم و تو این سالها در آموزش پرورش کار کردم، در دانشگاه حضور داشتم، الان هم به هر حال یه رشته مطالعات زنان دارم مطالعه میکنم، استنباطم بعد از سالها عمر اینه که 90% خانوم هایی که پوشش مناسب ندارن و در جامعه حاضر میشن، اگر نگیم کاملا، خیلی زیاد نوع پوششون تقصیر مردهاشونه. یعنی اینکه اینها به اون نیاز جذب توجه و جلب توجه جنس مخالف در منزل بهشون پاسخ مناسب داده نشده. اکثرا مردای ما بی توجه هستن نسبت به زیبایی طلبی خانم ها در منزل.
به طور کلی پدر و مادر در به وجود آمدن حجاب در فرزندشون تاثیر مهمی دارن، علل خصوص مادر که بیشتر با بچه سر و کله داره و خودش هم باید حجاب را رعایت کنه. اگر مادر و پدر از کوچیکی به فرزندشون حجاب و رعایت کردن اونو آموزش بدن، دیگه وقتی فرزندی بزرگ میشه نیاز این که بازم به اون تذکر بدیم نداره، چون اون با حجاب اونس گرفته و میدونه که خودش اگه حجاب رعایت نکنه در اون دنیا شاید مدیون باشه که هست، و حجاب فقط مخصوص دختر و زنان نیست بلکه مخصوص آقایون هم هست. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. زهره جعفری هستم از خون تماس.
ممنونیم، خدا نگهدار.
خب باز هم تشکر و قدردانی میکنیم، خدا قوت میگیم به همه شما عزیزان شنونده و بهترین های مادی و معنوی رو براتون آرزو میکنیم از برگاه خداوند متعال. خب سرکار خانم خدابخشی، با توجه به این که 10 دقیقه شاید هم کمتر تا پایان برنامه امروز فرصت داشته باشیم، من خیلی دوست دارم که بحث ما به یک نتیجه برسه، اما قبل از اون یه عزیز شنونده یه خواهر بزرگواری تماس گرفتن، گفتن فقط چرا در مورد خانم ها صحبت میکنید، اینکه حجاب خانم ها یک مقداریش هم بر میگرده به آقایون. من خاطرم هست در یکی از برنامه‌هایی که در مورد حجاب و عفاف صحبت می‌کردیم با حضور جناب آقای برهانی مدرس علوم کیفری و محقق علوم اجتماعی در این مورد هم صحبت کردیم که آقایون هم بسیار میتونن تاثیرگذار باشن در حجاب دختران و خانم‌هاشون. در این مورد صحبت کردیم، اما باز هم به روی چشم در اینجا جهت یادآوری از شما درخواست می‌کنیم خانم خدابخشی که در مورد آقایون هم یه مقداری صحبت بکنید و خیلی از گفته‌هایی که فکر می‌کنم اینجا مطلوب هستش گفته بشه. خواهش می‌کنم.
بله چشم، من این مطلب رو داخل پرانتز خارج از بحث به خاطر احترام به فرمایش این شنونده بزرگوارمون تقدیم عزیزان میکنم. بله کاملا حرف درستیه. ما خیلی از اوقات که پای درد دل عزیزانمون میشینیم، ازشون سوال میکنیم، میگیم چرا با این نحوه حجاب وارد اجتماع شدی، چرا به این شکل، چرا با این آرایش، میگه من در کنار همسرم بودم. یعنی فکر میکنن در کنار همسر بودن و همسر در کنار ایشون بودن، یا مثلا من تو ماشین همسرم بودم، فکر میکنن این مجوز شرعی براشون تولید میکنه. هیچ جای قرآن ننوشته که خانمای بزرگوار حجاب رو رعایت کنید مگر زمانی که همسرتون کنارتون بود. هیچ دستور نبوی، هیچ آیه و روایتی ما تحت این عنوان نداریم، ولی نمیدونم چرا متاسفانه خیلی از خانمای ما این شبه اصلا از این جهت بهش گفتن شبه، چون شبیه، خیلی شبیه شده به دین، خیلی شبیه شده به اصل. این شبهه برای عزیزان ما به این شکل تو ذهنشون جا افتاده که اگر مثلا همسرشون تو کنارشون، مثلا تو خیابون کنارشون حضور داشت، پس این مجوز آرایش کردن ایشون میشه، مجوز لباس نامناسب برای ایشون میشه.
در حالی که مجوز نمیشه خانم خدابخشی، به نوعی یکی از واجبات دیگه هم دخالت پیدا میکنه در این موضوع که غیرت و تعصب دینی ما کجا میره.
بله اون زیر سوال میره. حالا من خیلی فرصت ندارم، ولی میخوام همین قد عزیزانمون بگم خانمای عزیز ما، اگر داخل منزل اون جوری که واقعا خدا و پیغمبر خواسته و دستور داده، دین ما دین زیباییه، دین ما دین معطره خانم شیرعلی جان، تمام دستورات دینی ما معطره. وقتی ما روایت داریم که اگر یه خانومی خودشو معطر کنه، خودشو زیبا بکنه، حالا اون موقع نبود، اون موقع فقط یه سرمه بود، حالا یه سری ابزار و آلات دیگه هم هست، یه سری رنگ و لعابا هست، سرخاب سفید و بایی که باعث میشه چهره واقعا برجسته بشه، برافروخته بشه،
حالت بشه، زیبا بشه.
بله زیبا، جلوش جلوه بهتری پیدا کنه. اگر خانومی این کارو بکنه و یک لحظه کنار همسرش تو خونه در شرایطی که نامحرم وجود نداره کنار همسرش بشینه، از ثواب چندین سال عبادت تو مسجد الحرام و مسجد النبوی ارزشش بیشتره. این عین روایته. ماها باور نمی‌کنیم. چرا؟ چون می‌خوایم با استدلال و منطق خودمون اینو توجیهش کنیم، ولی بعضی چیزا تو دین توجیه نداره، استدلال نمیشه کرد. خدا گفته چنینه و باید به چنین بودنش ما ایمان و تعبد داشته باشیم. اگر خانومی تو خونه شرایط خودشو کاملا برای همسرش او رو اقناع کنه، اون رو کاملا از همه نظر اونجوری که باید و شاید همسرش رو اقناع کنه تو در منزل، این قطعا این همسر ازش نمیخواد که بیرون با رنگ و لعاب بیاد داخل خیابون. آقا آقایی که برای منزل تو همسرش تمام انواع زیبایی ها رو تو خونه براش فراهم کرده، چه احتیاجی داره به این که تو خیابون میاد کنار همسرش او رو مجبور به آرایش بکنه یا خدای نکرده به فرمایش شما راضی به این بی‌غیرتی و بی‌عفتی بشه که چی، که مثلا 4 تا نامحرم دیگه بیان از کنار همسرش رد بشن و بهش نگاه بکنن.
درسته.
این قطعاً بازم آخرش میرسیم به همین که خانم باید وظیفه خودشو به نحو احسن انجام بده تا انشالله مردش از همه نظر تو خونه راضی و خوشنود باشه، اون وقت این مرد دیگه به بی‌غیرتی هیچ وقت تن نمیده
انشالله. 4 دقیقه دیگه فرصت داریم خانم خدابخشی برای اون مطلب هایی که گفته نشده، برای نتیجه گیری و نکته هایی که باقی مونده.
چشم. میگن که یه عالمی میره نجف اشرف، حالا من دلم میخواد حسن ختام صحبتم رو این قرار بدم. این داستان نتیجه جالبی داره. یه چند سالی تو حوزه علمی نجف درس میخونه و علم دین میآموزه و وقتی برمیگرده همه دورش جمع میشن میگن ببینیم چه خبر، حالا این چه کرده، با چه توشه‌ای برگشته. میاد ایشون میفرماید که من به این نتیجه رسیدم که باید برای خدا شریک قائل بشیم. ای بابا این رفته درس خونده چجوری شده مشرک برگشته؟ میگه که چی؟ توضیح میده، میگه ما قبلا خودمون رو، پولمون رو، سوادمون رو، ثروتمون رو، تربیتمون رو، حجابمون رو، حالا من اینو اضافه میکنم، اینا رو عوامل موفقیت خودمون میدونستیم. فکر میکردیم اگر پول داشته باشیم، اگه اینو داشته باشیم، اینو داشته باشیم، همه چی داریم. اما بیایید خدا رو شریک علت هامون بکنیم، بیایید یه ذره اینجوری فکر کنیم، بگیم اگر پول تأثیر داره در شرایطی که خدا بخواد، خدا رو شریکش کنیم، نه اینکه حالا شریک قرار بدیم ما. حالا این عبارت ایشون بود، میخواست جلب توجه بکنه، برای هر چیزی یه شریک قرار بدیم و اون شریک ذات اقدس اله باشه. بگیم اگر خدا بخواد اینطور میشه، اگر خدا بخواد این حجاب باعث سرفرازی من میشه، اگر خدا بخواد، اگر ما تو نماز این ایاک نعبد و این ایاک نستعین رو که میگیم یعنی چی؟ عمق معنای این که بگیم خدایا ما تنها تو رو مؤثر در وجود میدونیم یعنی همین. به بچه هامون یاد بدیم که تو زیبایی هاشون، تو خواستنی هاشون، تو شیک پوشیدنی هاشون، تو جلب توجه کردن هاشون، اگر خدا بخواد همه جوره میتونن مورد توجه و موجه جلوه کنن. من میخوام خدمت عزیزانی رو عرض کنم، بعضی ها نسبت به بعضی پوشش هایی که از طرف مثلا معلم های دینیشون به عنوان یک فرد مثلا مهذب دیدن، گاهی نسبت به حجاب یه قدری
دیدشون برگشته،
بله یه قدری بدبین شدن. دیدن مثلا معلمی بوده که ادعای معلم دینی بودن هم داشته اما با لباس نامناسب می اومده، با لباس کهنه، با لباس نامناسب. خیلی اوقات میتونیم دین رو تحت عنوان زیبایی ترین زیبایی ها به رخ بکشیم. من میخوام اینو خدمت عزیزان تو آخرین دقایق بگم واقعا آیا لباسی که بدن نیمه عریان بچه من رو نشون میده این از جهت زیبایی بهتره، یا لباسی که پوششش یه قدری کامل تره، نمیگم آستینش برای بچه بلند باشه اما همون آستین سروب باشه، آستین کتی باشه، آستین نمیدونم نصفه باشه، این حقا انصافا زیباییش قشنگتر از اینیه که تمام بدن بچه من بخواد از لای این لباس بریزه بیرون. یا محدود کردن جسم، محدود کردن بدن، این لباس‌های تنگ و اندام نمایی که تو این روزا توی بازارها ما می‌بینیم، ما روایت داریم عزیزان راجب لباس تنگ روایت داریم، نگید اینا تو دین نیست. راجب کفشایی که صدای پاشنه بلندش تق تق صدا میده و هیجان جنس مخالف رو برمی‌انگیزه، ما در مورد تمام اینها روایت داریم. عزیزان بدونن حجاب تکلیف و تحمیل مشقت‌بار نیست، بلکه انصافا عامل خود ارزشمندی و شرافت آدمی است.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از حضور شما در برنامه امروز خانه مهر، از اینکه جوابگوی سوالات ما بودید و مطالب بسیار زیبایی رو برای عزیزان شنوندمون و همینطور بنده یادآوری کردید. انشاءالله که مرضی خداوند مهربان قرار گرفته باشه مطالبی که اینجا عنوان شده. فکر می‌کنم باز هم خیلی از مطالب باقی موند اما انشاءالله خود عزیزان شنونده یه مقدار به مطالعهشون اضافه بکنن تا بر آگاهی‌ها و معرفت اونها نسبت به دین و دینداری اضافه بشه. ممنون و سپاسگزارم. اگر صحبت خاصی نیست با شما خداحافظی
می‌کنم. منم از حضور شما ممنونم.
خیلی متشکرم و سپاسگزار. خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید.
قبل از اینکه با شما خداحافظی بکنم این نکته رو هم یادآوری بکنم، مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد فکر میکنم ساعت 12 به بعد روی سایت شبکه رادیو معارف قابل دانلود هستش، میتونید از مطالبی که عنوان شد استفاده لازم رو داشته باشید. ممنون، سپاسگزاریم. تا صبح فردا و برنامه بعدی خانه مهر همه شما خوبان رو به یکتا مهربان و آفریدگار جهان میسپاریم. خدا نگهدار.